أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در فصل گذشته نظر مشهور قبل از صدر المتألهین رو مطرح فرمودن که قائل بودن به این که حرکت در چهار مقوله عرضی هست و در بقیه اعراض و همچنین در مقوله جوهر حرکت نیست. استدلال اونها رو هم بر این امر بیان کردن و بعد فرمودن که در همه اینها میشه مناقشه کرد. حالا در این فصل می‌فرمایند که این فصل در حقیقت بیان مسئله حرکت جوهری و تثبیت اونه و بعد هم فروعی که بر حرکت جوهری متفرع میشه ذکر میکنه. ابتدا میفرمایند که مسئله حرکت در جوهر به طور صریح در کلمات قبل از صدر المتألهین مطرح نبوده، ولو اینکه در کلماتشون یه چیزهایی بوده که اشاره داشته به اینکه جوهر هم مثلا متغیره، مثل اینکه گفتن که جوهر دو قسم داریم، ثابت و سیال، ولیکن هیچ جا صراحتن نگفتن که ما حرکت در جوهر داریم. بلکه اگر ملاحظه بفرمایید کلماتشون رو میبینید، وقتی به حرکت میرسن تصریح میکنن بر این که حرکت در جوهر محاله. اما اول کسی که آمد مسئله حرکت در جوهر رو مطرح کرد و برای اون هم ادله ای اقامه کرد صدر المتألهینه، که دو تا دلیل از ادله ایشون رو اینجا مطرح میکنن. دلیل اول این است که ما در بحث‌های گذشته گفتیم که در بحث جواهر و اعراض که اعراض که علت می‌خواهند علتی ندارند جز صورت نوعیه. اونجا گفتند که برای این اعراض بالاخره وجودات ممکنی هستند، شما باید علتی در نظر بگیرید. علتش وجود مجرد نیست، برای اینکه مجرد نسبتش به تمام اجسام علی‌السویه است. چی میشه که در یه جسم یه خواص و آثار و اعراضی هست، در یه جسم دیگه خواص و آثار دیگه؟ علتش جسم هم نیست، برای اینکه جسم هم مشترک در تمام اجسامه، یعنی صورت جسمیه. علتش ماده هم نیست، برای اینکه ماده اولا شأنش فعل نیست، شأنش انفعاله، و ثانیا اون هم که مشترکه. پس بنابراین باید یه چیزی در خود جسم باشه که تمام اعراض مستند به اون باشن، که اسم اون رو میذاریم صورت نوعیه. و بارها هم در این کتاب تکرار شده که طبیعت گاهی گفته شده، گاهی صورت نوعیه گفته شده، علت فاعلی است برای اعراض خودش. اون اعراضی که در یک طبیعتی هست، در یک جسمی هست، علت فاعلی و موجدش اون صورت نوعیه است. این یک مقدمه. مقدمه دوم اینه که اعراض احیاناً متغیرند، یعنی اعراضی مثل کم، مثل کیف، مثل وزن، مثل عین، که در اینها اشکالی نبود، همه قبول داشتن و روشن هم بود که حرکت در اینها هست. خب مقدمه سوم این است که اگر معلول متغیر بود امکان ندارد علت ثابت باشه، برای اینکه اگر بخواهد علت ثابت باشه و معلول متغیر، لازمش تخلف معلول است از علت. چرا؟ برای اینکه این وجود ثابت علت است برای اون حالت اولی از اون عرض، از اون معلولی که پیدا شد. خب اگر تغییر کنه یعنی اون حالت اول عوض میشه، از دست میره، از بین میره و یه حالت جدیدی میره، در حالی که علت اون حالت اول هنوز هست. اون چیزی که این عرض رو در اون وضع اولش به وجود آورد اون هیچ تغییر نکرده، در حالی که معلولش نیست. مثلا میگیم این سیب که سبز ابتداءن، علت این سبزی صورت نوعیه سیبیه. اگر سبز بودن از دست میره و بعد قرمز میشه این سیب، بخواد اون صورت نوعیه سیب همون باشه که قبلا بود، لازمش اینه که علت هست، چون علت سبز بودن الانم هست، در حالی که خود سبز بودن نی، معلول که سبزیه نی، این لازمش تخلف معلول است از علت. خب اما پس بنابراین اگر میبینیم اعراض که معالیل جوهرن متغیرن، این ایجاب میکنه که علتشون هم که جوهر است متغیر باشه. این دلیل اول. بعد میفرمان که البته مشائین اومدن گفتن که ما اینا را ملتفت بودیم که اگر معلول متغیره باید علتش متغیر باشه، اما علت صورت نوعیه هست با یه چیزهای دیگه، یعنی صورت نوعیه درست فاعله ولی علت تامه نی. علت تامه عبارت هست از صورت نوعیه به اضافه بعضی از اعراض، بعضی از حالات. مثلا گفتن مثلا در حرکت‌های طبیعی یک سنگ که از بالا رها شده داره میاد پایین، این حرکتش یعنی این عین سیالی که داره که یک عرضه معلوله، علتش سنگه اما نه سنگ به تمام العله باشه، علت تامه باشه، بلکه سنگ تنها مقتضیه، تنها فاعله، تنها مؤثره، اما تمام شدن این علت و تام شدنش به وسیله اوضاع و احوال دیگری است که باید به این سنگ ضمیمه بشه. اون اوضاع و احوال چیه؟ گفتن ها مراتب قرب و بعد به غایت. یعنی این سنگ وقتی اون دم بام هست خیلی دور از اون هدفی که بناست بهش برسه، یعنی زمین. این دوری که در منتهای دوریه به اضافه طبیعت نوع سنگ که همون اسمی صورت نوعی است، این علت میشه برای جزء اول از حرکت. جزء اول از حرکت که انجام شد، طبیعت سنگ به اضافه دوری کمتر، چون الان هم دور از اون غایت اما دوریش فرق کرد، اول در نهایت دوری بود، حالا دوریش یک کمی کم شد، طبیعت سنگ به اضافه این دوری کمتر، این علت است برای جزء دوم از حرکت. جزء دوم از حرکت که انجام شد دوری کمتر میشه. طبیعت سنگ با این دوری کمتر علت است برای جزء سوم حرکت و همینطور. این وجود سیال علتش هم متغیره، اما برای تغییر یک علت تامه که لازم نیست تمام اجزاء علت تامه تغییر بکنه، برای تغییر یک مرکب کافی است یکی از اجزایش تغییر بکنه، اون یکی از اجزا همین مراتب قرب و بعد. این در حرکت‌های طبیعی. اما در حرکت‌های قصری، مثلا یک توپ وقتی که گلولش رو رها می‌کنه، اون طبیعت توپ نیست یا طبیعت مثلا گلوله، ببخشید طبیعت گلوله نیست که علت تام است برای این حرکت، بلکه طبیعت گلوله به اضافه زور اولیه‌ای که توپ در این به وجود آورده که نهایت زور توپه، به اضافه فشار هوا که مانع هست، این سه تا با هم جمع میشه جزء اول از حرکت محقق میشه. وقتی جزء اول انجام شد، این گلوله از توپ فاصله گرفته و قهرن اون انرژی که از توپ گرفته، اون زوری که از توپ گرفته، زورش یه مقدارش خرج شد، یعنی کم شد. پس صورت نوعیه توپ به اضافه این اعدادی که الان از اون قبلی چیه؟ اعداد یعنی همین که توپ موعد بود برای حرکت گلوله. این اعدادی که الان یه مقدار ضعیف شده به اضافه مانع جدیدی که هوای جدیدی هست که باز مصادمت داره با این گلوله، این علت میشه برای جزء دوم. و همینطور این موعدات به ترتیب، یعنی این توپ که موعد هست نسبت به جزء اول یک موعد قویه، بعد در جزء دوم یه موعد ضعیفتریه و همینطور تا یه جایی میرسه که اعدادش کلن تمام میشه. این موعدات مختلف به اضافه موانع جدید با صورت نوعیه رو هم رفته علت هستند. خب صورت نوعیه چه اشکال نداره ثابت باشه، بلکه علت تامه متغیره، برای اینکه صورت نوعیه به اضافه این اعدادهای مختلف و به اضافه موانع مختلف علت تامه هستند برای حرکت. در حرکات نفسانی هم که گفتن خیلی راحته، در حرکت نفسانی شما که از منزل حرکت میکنید تا اینجا میایید، علت حرکتتون اراده های متعدده، یعنی اول که گام برمیدارید یک اراده است. طبیعت شما درسته علت حرکته، ولی طبیعت وقتی هم که خوابیدید هست، وقتی هم که تو خونه نشستید طبیعت هست، پس معلوم میشه علت تامه نیست، ولو علت هست، ولی فاعل مقتضی احتیاج داره به این که یه شرایطی پیدا بشه که این طبیعت بشه علت تامه. شرایط چیه؟ اراده ها. وقتی اراده کردید که گام اولو بردارید، علت برای جزء اول از حرکت تام شد، یعنی طبیعت که بود اقتضا درش بود با اراده شد علت تامه برای جزء اول از حرکت. بعد که شما گام اول رو برداشتید، حالا جاش هست که اراده کنید گام دوم رو. این اراده جدید به اضافه طبیعت رو هم رفته میشه علت تامه برای جزء دوم و هاکذا. پس بنابراین لازم نیست بگیم اون طبیعت یا اون صورت نوعیه یا اون جوهر متغیره، میتونیم بگیم جوهر ثابته ولی علت تامه متغیره، برای اینکه خود اون جوهر که علت تامه نیست، اون جوهر به اضافه یک شرایط، معدات، موانع باید با همه اونها جمع بشه تا بشه علت تامه. و برای تغییر علت تامه همین که یه جزءش متغیر باشه، یصدق که علت تامه یعنی اون مرکب متغیره. آقای طباطبایی میفرمند که خب این قرب و بعد یا مثلا این فرق کردن معدات در این شه یا اراده های مختلف، شما بفرمایید خود اینها علتش چیه؟ خود اینها هم یه اعراض هستن. این استعدادهای مختلفی که شما در این شه در حرکت قصری گفتید، یا قرب و بعدهای مختلفی که در حرکت طبیعی گفتید، یا اراده های مختلفی که در حرکت نفسانی و ارادی گفتید، خود اینها اعراضی هستند مال اون صورت نوعیه. خود این اعراض متغیرند، علت تغییر اینها چیه؟ یعنی شما میخواستید حرکت عینی را درست کنید، بردید با حرکت وضعی، مثلا قرب و بعد وضعه، با حرکت وضعی توجیهش کردید. خب حالا ما میایم سراغ همون حرکت وضعی. شما خواستید حرکت عینی رو توجیه کنید، اومدید با شدت و ضعف استعداد توجیهش کردید، یعنی با حرکت کیفی. شما خواستید در حرکت‌های ارادی حرکت عینی رو توجیه کنید، اومدید با تغییر در احوال نفس، یعنی در کیفیات نفسانی توجیهش کردید. خب حالا خود اون کیفیات نفسانی یا کیفیات استعدادی یا اون اوضاع مختلف، خود اونها هم اعراضی هستن، معلول اون صورت نوعیه هستن. سوال در اینه که چطور این اعراض مختلف متغیر از اون صورت نوعیه ثابت به وجود آمد؟ پس بالاخره باز دلیل ما در مورد همینها جاریه و به این نتیجه میرسیم که باید بگیم خود جوهر تغییر کرده. خب این قول که خود جوهر علتش چیه؟ یعنی همون حرفی رو که شما برای مشاء گفتید، یک کسی هم ممکنه برای شما بگه، بگه که این جوهر سیال علتش چیه؟ این صورت نوعیه که آنن فآنن حالتش عوض میشه علتش چیه؟ خب بعد علت اینم متغیر باشه، آیا ملتزمی؟ علت اون رو که میگید موجود مجرده، چون خالق صورت، فاعل و موجد صورت که عقل مجرده، اون که دیگه تغییر درش نیست. میگن اینجا دیگه مشکلی نداره، برای اینکه وقتی به جوهر رسید میگیم این جوهر فی ذاتهی و جوهره متحرکه. وقتی جوهر و ذاتش متحرک بود، ذاتی شی احتیاج به علت نداره، علت فقط او رو ایجاد میکنه، اما حرکتش دیگه احتیاج به علت نداره. مثل اینه که علت انسان رو ایجاد میکنه، اما دیگه حیوان بودنش احتیاج به علت نداره. خب انسان حیوان هست به ذات. علت وقتی ایجاد کرد این صورت نوعیه را، صورت نوعیه چون حرکت در جوهر و ذاتشه، پس حرکت ذاتیشه و ذاتی و شیئن لم یکن معللا. این اصل دلیل با یک اشکال و یک جواب. حالا یه کسی در میاد میگه خب این حرفو که شما یاد ما دادید در مورد جوهر، ما میایم همینو در مورد عرض میگیم. میگیم که جوهر ثابت ایجاد کرده عرض خودش رو، اما عرض چیه؟ متغیر. خب هیچ اشکالم نداره، برای اینکه تغییر ذاتی عرضه، وقتی ذاتی عرض بود احتیاج به علت نداره، جوهر همون عرض رو ایجاد میکنه. اما اینکه این عرض سیال متغیره، این در ذات خودش نهفته، ذاتی اوست و ذاتی و شیئن لم یکن معللا. آقای طباطبایی میفرمایند این حرفو نمیشه در مورد عرض زد، برای اینکه عرض وجودش لنفسه نیست که تا شما بگید تجدد او تجدد ذاتی خودشه، مال خودشه. او اصل وجودش مال خودش نیست، مال جوهره، چون وجودش لغیرهه. پس تجدد نمیتونه مال خودش باشه، چون تجدد از صفات وجودشه. اگه وجودش لغیرهه، تجددش هم لغیرهه، پس نمیتونید بگید تجدد ذاتی اوست، مال ذات خود اوست. مال ذات خود او در مورد چیزهای صحیحه که وجودشون لنفسه باشه. لذا این حرفی رو که ما زدیم در مورد جوهر صحیحه، اما اون حرف رو شما در مورد عرض نمیتونید بزنید. این دلیل با این دوتا اشکال و جواب در حقیقت دفع اشکال ازش میشه و تمام میشه مسئله. حالا این ملاحظه بفرمایید تا دلیل دو. او فی غیره که غیره، لغیره. فی غیره اون که نه مثلا لغیره موضوعش، یعنی مقسمش فی نفسه، موجود فی نفسه هست که یا لغیره هست و یا لنفسه. اما فی غیره اصلا از این مقسم خارج، مباین است با فی نفسه. نه نمیشه. بله درسته، فی غیره نمیتونه لنفسه باشه، ولی گفته شد که تمام مباحثی که در مورد ماهیات و حتی وجودات غیر واجب میشه، بعد از این است که اونها رو مستقل تصور میکنیم، مستقل فرض میکنیم، ولی اصلا هیچ بحثی راجع به اونها نمیشه کرد. پس بنابراین ما همه وجودات رابط رو الان مستقل داریم میبینیم و برای اونها احکام. منتها همین مستقل ها دو قسمن، یه رقم اونایی هن که لنفسه هن، یه رقم اونایی هستن که لغیره هن. بعد از فرض استقلالشون تازه دو جوره هن. فی تنقیح القول به وقوع الحرکه فی مقولت الجوهر، در این که منقح کنیم سخن را به این که واقع می شود، سخن راجع به این که واقع می شود حرکت در مقوله جوهر، اینو خوب روشنش کنیم، اشکالاتشو دفع کنیم. ولو اینکه ما قبلا اینو اثبات کردیم با همون فصل دوم، روشن شد که حرکت در جوهر هست، اما حالا روشن‌تر بشه و و اشاره بکنیم به اون چه که متفرع میشه بر وقوع حرکت در مقوله جوهر از مسائل اصلی، از اصول، اصولی که از این اصول خودش فروعی متولد میشه. حالا قول به انحصار حرکت در مقولات چارگانه عرضی، ولو اینکه معروف و منقول از قدماست که میگن فقط در همون چار مقوله حرکت هست و در غیرش نیست، حرکت منحصر در همون چار تاست، لکن اونچه که حکایت شده از کلماتشون لا یخلو عن الاشاره، خالی نیست از اشاره به وقوع حرکت در مقوله جوهر. نظیر اصالت الوجود، اصالت الوجود مسئله ای نبوده که قبلا مطرح باشه تا نظر در مورد او مثلا کسی قائل شده باشه به اصالت یا نشد. اما وقتی به کلمات قوم مراجعه میکنیم، اونیم کلماتشون چیزهایی درش هست که با اصالت الوجود سازگاره، اشاره داره به اصالت الوجود، به طوری که اگه بنا بود در همون زمانها این مسئله مطرح میشد، صاحبان این کلمات مطمئنن قائل میشدن به اصالت وجود. اینجا هم همینطوره، اینجا هم ولو مسئله یه حرکت در جوهر در کلمات اونها مطرح نیست، بعضیشون البته، ولیکن کلماتشون توش چیزهایی هست که اشاره داره به اینکه حرکت در مقوله جوهر هست، نظیر همونی که استاد در تعلیق نقل کردن که بعضی گفتن ما جوهر دو قسم داریم، ثابت و سیال. این ثابت و سیال، خب اون سیالش میشه متحرک دارای حرکت. غیر انهم لم ینسوا علی، جز اینکه اینا تصریح نکردن بر وقوع حرکت در مقوله جوهر، یعنی همونایی که کلماتشون اشاره داره، و بعضیشون که اصلا تصریح کردن به اینکه حرکت در جوهر محاله، همونطوری که در بحث قبل ملاحظه فرمودید. ولی اول من ذهب به وقوع حرکت در مقوله جوهر و اشبع الکلام، یعنی سخن رو کامل کرده دیگه، چیزی کم نذاشته در اثباتش، در اثبات وقوع حرکت در مقوله جوهر، صدر المتعلهین قدس سره است و هو الحق، حق هم همین حرف ایشونه. کما اقمنا علیه البرهان، در فصل ثانی، در فصل ثانی با اون بیانی که ما جدیدن آوردیم برای بیان تغییرها، معلوم شد که تغییرها حرکته، حتی اون تغییرها اصلا بردیم اصل حرف رو، تغییرهای جوهری، ولی اون که بعدم گفتیم در هر تغییرهای عرضی هم علی کلام هو علی کلام. و قد احتج قدس سره سر المتعلهین بر مختاره، بر اونچه که اختیار کرده استدلال کرده به وجوه مختلفه، که دو وجه روشنترینش، من اوزه ها، از روشنترین وجوه اینه که حرکات عرضیه به وجودها سیالتون متغیره، با وجودی که دارن یک وجود سیال و متغیری هستن. این حرکات عرضی، خب معلومه دیگه، حرکت یعنی وجود سیال، حرکات عرضی وجود سیال و متغیری دارن، روشن و بدیهی. وحیه، حالا همین حرکات عرضی معلول تبایان، برای اینکه اعراض چه وجودشون ثابت باشه چه سیال باشه، وجودشون معلول طبیعته، معلول صورت نوعیه است. اینها معلول تبایر و صور نوعیان. کدوم تبایر و صور نوعیه؟ همون تبایر و صور نوعیه که برای موضوعات این اعراضه، چون این موضوع عرض همون ماده است، یعنی عرض میاد در ماده، ولیکن همون ماده صورت نوعیه هم داره که اسمش میذارن طبیعت. علت این عرض عبارت است از اون صورت نوعیه. پس این اعراض معلول تبایع و صور نوعیه ای هستند که برای موضوعات اینها هست. و علت المتغیر یجب ان تکون متغیره، علت یک متغیر باید متغیر باشه، اگر معلول عوض میشه اصلا این کاشف از اینه که علت عوض شده، و الا اگر بنا باشه علت عوض نشده باشه، خب معلول بخواد نباشه لازمش تخلف معلول از علت، و الا لازم تخلف المعلول به تغییره ان علت، لازمش اینه که تخلف کنه معلول به سبب تغییر. این که تغییر کرد یعنی نیست دیگه، اون قبلی نیست، با اینکه اون قبلی معلول چی بود؟ معلول همین صورت نوعیه بود. گفتیم این سیب که قبلا سبز بود، سبز بودنش یعنی این رنگ معلول صورت نوعیه سیب بود. حالا اگه صورت نوعیه ثابته، هیچ تغییری نکرده، معنا نداره، امکان نداره که معلولش عوض بشه. معلولش از بین بره، یعنی اون سبزی از بین بره. اگه بخواد از بین بره لازمش تخلف معلول از علت و هوا محال. خب ما میگیم اگه تغییر نکنن معلولشون چرا تغییر کرد؟ حرف همینه. شما میگید قوهش رو دارن، ما میگیم به فعلیت باید برسه این قوه، برای اینکه اگر معلول تغییر کرد این کاشف از اینه که علت یه تغییری کرده. اگه علتش هیچ تغییر نکرده باید معلولم باشه. معلول نمیشه که وضع اولش از بین بره، چون وضع اولش معلول چی بود؟ معلول همین صورت نوعیه بود که ثابته. بالاخره در تخلف معلول از علت هیچ شبهه‌ای نیست که محاله. شما این تخلف معلول از علت رو یه فکری براش بکنید. تخلف معلول از علت راهی نداره جز این که بگید که، چون محاله، راهی نداره جز این که بگید اون صورت علت یه تغییری کرده. اضافت تبایع و صور الجوهریه متغیرتون. پس تبایع و صور جوهریه، خب تبایع و صور جوهریه چی هن؟ این قید توضیحی همین الان گفتیم. التی هی الاسباب القریبه للاعراض اللاحقه التی فیها الحرکه. اون تبایع و صور نوعیه همون علل قریبن برای اعراض لاحقه به اونها که این اعراض درش حرکته، درش تغییره. خب پس این صور جوهریه‌ای که علل قریب این اعراضی هستند که متغیرند، خود اون صور جوهریه هم متغیرند. فی وجودها، در وجود، وجودشون سیاله. متجددتون فی جوهرها، در گوهر و مایشون، یعنی در اصل ذاتشون که همون جوهرشون باشه متغیرند. و این کانت ثابتتن، البته میفرمایند ما اینو توجه داریم که نمیخوایم بگیم تغییر در ماهیت، چون ماهیت قبلی یه ماهیت بود، ماهیت جدید یه ماهیت دیگریه. یک وجود سیاله که از هر حدی از حدودش یه ماهیت خاصی انتزاع میشه، همونطوری که در بحث حرکت در مقوله مطلقا گفتیم. گفتیم حرکت در مقوله عین، حرکت در مقوله وضع، حرکت در هر مقوله‌ای به این معنا نیست که ماهیت تغییر میکنه، چون تغییر ذاتی محاله، بلکه به این معناست که یه وجود سیالی داریم که از هر حدی از حدودش یه ماهیت جدید انتزاع میشه، غیر ماهیت قبلی و غیر ماهیتی که بعد انتزاع خواهد شد. ازا این یه جمله معترضه است، اشاره به همون حرفی است که در بحث معنای حرکت در مقوله در مسئله مسافت مطرح کردن. ولو این که ثابت است به ماهیتها، ماهیتش ثبات داره، منتها عمرش کمه، ثبات داره، نه اینکه به معنای اینکه دائمیه، یعنی ثابت، تغییر درش نیست، حرکت درش نیست. ولو اینکه اون ماهیت مثلا سبزی یک ماهیته، سبزی از دست رفت، عمرش کم بود، یه ماه سبز بود، ماه بعد قرمزه، نه اینکه سبزی یعنی ماهیت سبزی تبدیل شده ماهیت قرمزی، بلکه یک وجود بود که در یک حدی ازش ماهیت سبز انتزاع شد، در یه حد دیگه ماهیت قرمزی. ولو اینکه او ثابته به ماهیت ها، قار در ذاتش، ما برای اینکه ذاتی ماهیت و ذاتی لایت علیه. نه فعلا که البته این نیست، اما فعلا ما میخواییم بگیم که در جوهر حرکت هست. اولا جوهر منحصر نیست به مادیات، جوهر پنج تاست، عقل هم جوهره، نفس هم جوهره، ماده هم جوهره، صورت هم جوهره، جسم هم جوهره. ما فعلا نگفتیم هم جواهر مادی، ما گفتیم که هر جا که اعراض متغیره اون صورت نوعیه هم چیه؟ متغیر. حتی ماده هم نگفتیم، ماده هم ثابته، بعدن خواهد آمد که ماده موضوع حرکته. اونی که متغیره همین صورت نوعیه، منتها در هر جا که حرکتی عرضی باشه، در هر جا که حرکت عرضی باشه، اگر اینی که علم الان امروز میگه که تمام اجسام بالاخره مرکبن از ذرات ریزی که اون ذرات ریز یه مرکزی دارن برای خودشون، یعنی باز مرکب از ذراتی هن که بالاخره در حال تغییره، در حال حرکته، یعنی همین حرکت مکانی رو داره. میشه که تمام مادیات حرکت، اگه غیر این باشه نه، ما فقط فی‌الجمله میخواییم حرکت در جوهر رو اثبات کنیم در مقابل کسانی که بالجمله انکار میکنن. اونا میگن اصلا حرکت در مقوله جوهر نیست، ما میخواییم بگیم نه، حرکت در مقوله جوهر هست. به چه دلیل؟ به دلیل همین که در اعراض هست، پس یعنی در اونجایی که در اعراض تغییر هست در جوهرش هم هست. بله، یه همچین ادعایی داره، منتها با توجه به این که تغییر در همه چیزها هست، برای اینکه عالم ولو اجزایش هم ثابت باشه کلش در حرکته، یعنی اگر زمین مثلا خود اون اتمهاش هم ثابت باشه ولی کلش در حرکت دیگه، و همینطور تمام منظومه ها و کهکشان ها و اینها. دیگه دلیل اخص نیست، یعنی هر موجود مادی بالاخره یه چرا؟ گفتیم همهش در حال حرکته، ما اینا میدونید همه موجودات در حال حرکت، نه در حال حرکت مکانی، یعنی بالاخره داره جاش عوض میشه. این کرات، همین زمینی که روش نشستی که شما فکر میکنی ثابته، ثابت نیست. ما هم چرا؟ ما به همین حرکت مکانی میخواییم استدلال کنیم و بگیم حرکت در جوهر هست. پس تا اونجایی که حرکت مکانی هست، حرکت در جوهر هم باید باشه. حرکت در جوهر چه حرکت؟ حالا این سوالتون بیش از اینه، ملاحظه بفرمایید چقدر بعد روشن میشه. اگه روشن نشد وقت آخر بحث بفرمایید که منظورتون از چه نوع حرکتیه چیه. و اما ما وجه بهی ما یعتری هذه الاعراض من التغیر و التجدد مع ثبات العلت التي هي الطبیعه او غیرها غیرها. اما اون چی که توجیه کردن به وسیله اون چیز، این حرکت اعراض رو، اون چرا که توجیه کردن چی رو، اون چرا که عارض میشه به این اعراض از تغیر و تجدد، یعنی فلاسفه قبل مشائین که حرکت در جوهر را منکر بودند توجیه داشتند برای اینکه اعراض متغیر باشند با اینکه صورت نوعیه ثابته، توجیه کردند به وسیله اون چیزی که توجیه کردن به وسیله او، چی رو توجیه کردن؟ چیزی را که عارض میشه به این اعراض. اون چه عارض به اعراض میشه چیه؟ عبارت از تغییر و تجدد. خب توجیه کردن تغییر و تجدد اعراض را با ثبات علتش، یعنی با ثبات مقتضیش، مفاعلش که طبیعت، حالا یا غیر طبیعت، بالاخره هر چی، البته اینا خودشون میگن طبیعت، ولی حالا یا طبیعت یا غیر طبیعت، ببخشید او غیر طبیعت در مورد حرکت های نفسانیه، چون نفس صورت هست اما طبیعت نیست. یعنی صورت نوعیه دو قسمه، صورت نوعیه‌ای که ذاتن مجرده بهش میگن نفس، صورت نوعیه‌ای که ذاتن مادی منتبع در ماده است بهش میگن طبیعت. صورت نوعیه هم از هر دوست با ثبات علت، که علت البته شد یعنی فاعل، یعنی مقتضی، همطوری که ملاحظه فرمودید قبلا هم اثبات میشد که برای اینها یه مقتضی میخواییم، یه فاعلی میخواییم، و بارها هم تو کتاب تکرار شده که فاعل اعراض صورت نوعیه. خب توجیه کردن به این که تغییرها و تجددها لسوانها تنظم و الیها من خارج، تغییر این اعراض و تجدد این اعراض به خاطر یک عوارضی است که منظم به اون علت میشه از خارج. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت اون علت، علت تامه نیست، اون فقط فاعل و مقتضی است، یه چیزهای عارض به او میشه که این امور عارضی خودشون متغیرن. تغییر اینها، یعنی تغییر اعراض و تجددشون به خاطر یک عوارضی است، یه پدیده هایی است که منظم به اون علت یعنی طبیعت میشه از خارج. مثل چی؟ مثل حصول مراتب بعد و قرب نسبت به غایت، یعنی قرب و بعد مراتب داره، وقتی که سنگ در لب بامه در یه مرتبه از بعده، وقتی یه خورده اومد پایین تر یه مرتبه دیگر از بعد داره، وقتی یه خورده اومد پایین تر یه مرتبه دیگر از بعد رو داره. این مراتب مختلف بعد هر کدومشون وقتی زمیمه شد به طبیعت علت میشه برای یه جزئی از حرکت. اون جزئی از حرکت که انجام شد مرتبه جدیدی پیدا میشه از بعد، یا بفرمایید قرب، چون قرب بعد نسبیه. وقتی این مرتبه جدید وقتی زمیمه شد به طبیعت علت میشه برای جزء دوم حرکت و همینطور. و مصادفت موانع و معدات قویه و ضعیفه فی الحرکات القصریه، برخورد طبیعت با موانع و روبرو شدن با معدات قوی و ضعیف، یعنی در ابتدا که گلوله از توپ خارج میشه یا سنگ از دست شما رها میشه، اعدام و اد در او یه استعداد قوی به وجود آورده، اما این استعداد قوی به فعلیت که رسید اون استعداد بعدیش به این قوت نیست. یعنی اون موعد موعد در یه حال یه موعد قوی، در بعد یه موعد ضعیف و همینطور. قهرن یعنی استعدادهای حاصله استعدادهای یکسان نیستن، به خاطر اینکه موعدها یکسان نیستن. این در حرکات قصریه. پس بنابراین این موعدات به وسیله استعدادهای مختلفی که در این جسم به وجود میارن اون حرکت قصری به وجود میاد. پس حرکت قصری هر جزئش معلول اون طبیعت است به اضافه یک استعداد خاصی که به وسیله اون موعد به وجود اومد. و تجدد ارادات جزئیت سانحه عند کل حد من حدود المسافه، سانحه عند کل حد من حدود، و مثل نوع شدن ارادات جزئی. یه اراده کلی انسان داره، اون اراده آمدن به مدرسه است، اما از این اراده کلی اراده های جزئی به وجود میاد. اون اراده های جزئی اراده برداشتن گام اوله، چون هر کدوم از اینا یه به فعل و یه اراده میخواد. این اراده های جزئی که حاصل میشن، عارض انسان میشن در نزد هر حدی از حدود مسافت، یعنی هر حدی که انجام میشه هر یه اراده جدید به وجود، اینم در حرکات ارادی. پس بنابراین علت متغیره، منتها تغییر علت به تغییر فاعل و مقتضی نیست، بلکه به تغییر شروط و معداته. بالاخره علت تامه برای این معلول متغیره. شما برای یک معلول متغیر یک علت تامه متغیر میخواهید که محقق شد. ففیه فرمان در این حرف این اشکال هست که انا ننقل الکلام الى تجدد هذه الامور الموجبه لتغیر الحركه، ما نقل کلام میکنیم به همین نوع شدن این اموری که ما اونها رو موجب تغییر حرکت دانستید. خود این امور که متجدد میشن در اون اولی قرب و بعد اوضاع مختلفه، خود اوضاع اعراض متغیری هستن. در اون دومی استعدادهای مختلفه، خود این استعدادهای مختلف اعراض مختلفی هستن متغیر. و همینطور در اون سومی اراده، اراده یک کیفه، کیفیات مختلفی است که در نفس به وجود میاد. خب اینا من عینه حصل، از کجا پیدا شد؟ فلا بد ان ينتهي الى ما هو متجدد بالذات، بناچار باید منتهی بشه تجدد اینها به یه چیزی که او متجدد بالذات کم جوهر. فاین غیر، اگر یک کسی بگه که انا نوجه و صدور الحرکت المتجدده عن العلت ثابته به این ما وجهتم بهی ذالک، ما توجیه میکنیم پیدایش یک حرکت متجدد را از اون علت ثابت، یعنی میگیم جوهر ثابت، اعراض متغیر، و این اعراض متغیر از اون علت ثابت میتونه به وجود بیاد. چرا؟ به عین ما وجهتون به ایزاله، به عین اون چه که شما توجیه کردید به وسیله او صدور متجدد را از ثابت. یعنی شما وقتی جوهر از عقل به وجود میاد چطوری میگید؟ میگید جوهر با اینکه سیاله علتش که عقل ثابته. چرا؟ و برای اینکه اون عقل ایجاد میکنه این را، اما تغییر و سیلان ذاتیشه و ذاتی احتیاج به علت نداره. خب ما همین حرف رو در مورد عرض میزنیم، میگه ما توجیه میکنیم صدور حرکت متجدد را از علت ثابت به عین اون چی که توجیه کردید شما به وسیله او صدور حرکت متجدد را از علت ثابت. وقتی اون توجیه رو آوردیم دیگه من غیر حاجت الی جعل طبیعه متجددا بالذات، بدون اینکه دیگه نیاز داشته باشیم به اینکه بگیم طبیعت متجدد بالذات. چرا؟ برای اینکه میگیم خود عرض متجدد بالذات، عرض متجدد بالذات، علتش چیه؟ طبیعت ثابت. طبیعت ثابت ایجاد عرض رو میکنه، اما تجدد و سیلان ذاتیشه و احتیاج به علت نداره. لذا همین بیان اینه، فعل حرکت متجدداتون بالذات، زیرا که حرکت حالا چه در جوهر باشه چه در عرض، تجدد ذاتیشه، متجدد بالذات. ولا زیر فی صدور المتجدد عن الثابت اذا کانت تجدد ذاتیا له، هیچ مانعی نداره که متجدد از ثابت صادر بشه اون وقتی که تجدد ذاتی باشه برای این متجدد. چرا؟ چون فایجاد ذاتهی عین ایجاد تجدده، چون ایجاد اصل ذاتش عین ایجاد تجددشه، یعنی برای تجددش احتیاج به علت نداره. کم اعترفتم به، همونطور که خود شما به این اعتراف کردید نسبت به جوهر با عقل. قیله التجدد الذي في الحركه العرضيه ليس تجدد نفس الحركه، تجددی که در حرکت عرضیه این تجدد خودش نیست، برای اینکه این تجدد در صورتی مال خودشه که وجودش مال خودش باشه. فان المقوله العرضيه ليس وجودها في نفسها لنفسها، این لنفسها خبر لیسه است نه فی نفسها، اون فی نفسها متعلق به وجودها است. زیرا که مقوله عرضی نیست وجودش فی نفسه، یعنی عرض و جوهر درست هر دو وجود فی نفسه دارن، اما یکیشون لنفسه یکیش لغیره. حرک مقوله عرضی وجودش فی نفسه نیست لنفسها حتی تا یکون منعوتن به نفسها، تا اینکه موصوف به خود باشه، یعنی خودش وست برای خودش باشه. بگیم حرکت متحرک به ذاته، نه این حرکت عرضی موجود نیست لنفسه تا متحرک باشه لنفسه. فتکون متجددتن کما کانت تجددا، که اون وقت بشه متجدد همونطوری که تجدده. تجدد هست اما تجدد برای غیره، نه تجدد برای خودش که بشه خودشم متجدد. و انما وجودها لغیرها، بلکه وجود مقوله عرضی مال غیر خودشه که اون موضوع جوهری است. مثلا فحرکت الجسم مثلا فی لونه، اگه جسم در رنگش تغییر میکنه، حرکت جسم در لونش تغییره و تجدده، این تغییر جسمه، تجدد جسم در اون لونی که برای اوز، لا تجدد لونهی لنفسه، این تجدد لون لنفسه، این لنفسهش دیگه معلومه، این تجدد لون برای خود لون نی، چون لون وجود برای خودش نداره. اما و هازا بخلاف الجوهر، این برخلاف جوهره. فان وجوده فی نفسه هو لنفسه، این هووره که آورده قشنگ نشون میده که لنفسه خبر ان است نه فی، چون اون ضمیر یا ضمیر فصله یا مجموع هو لنفسه خبره، بالاخره اون فی نفسه خبر نیست. اینم خودش قرینه است برای اینکه اونجا هم همینطوره، البته با معنا هم غیر این سازگار نیست. به خلاف جوهر که وجودش فی نفسه، هو اون وجودش فی نفسه لنفسه، فهو تجددون، پس او در اینه که تجدده متجدده به ذاته هم هست. فایجاد هذا الجوهر ایجاد به عینه للمتجدد، ایجاد یک همچین جوهری ایجاد است عیناً یک چیزی را که متجدده به ذاته هست. و ایجاد متجدد ایجاد این جوهره، لا ایجاد و جوهرن لیسیر متجددا، نه اینکه خدا ایجاد کرده یه جوهری را ابتداعا بعد تا بعد بشه متجدد، که وقت تجدد بشه براش عرضی، نه تجدد ذاتیشه. ففهم که این اشاره است به همون مسئله‌ای که در بدایان به این تصریح کردن که ذاتی و شیئن لم یکن معللا. ذاتی احتیاج به علت نداره، همون وجود شیء که به وجود آمد به وسیله علت دیگه ذاتیات خود به خود هستند و الا خلف در ذاتی بودنه. این یک دلیل برای حرکت جوهری با دفع اشکالاتش. دلیل دوم هم چیزی نیست، دلیل دوم اینه که این البته دیگه با مبانی مشاء نیست، این دلیل دوم طبق مبانی خود صدرالمتألهینه. اون دلیل قبلی طبق مبانی خود مشائین هم بود، مشائین هم قائل بودن به این که اعراض معلول است برای صورت نوعیه، حالا این صورت نوعیه خواه طبیعت باشه خواه نفس. اما این دلیل دوم دلیلی است که مبتنی است بر این مسئله که عرض از مراتب وجود جوهره، عرض و جوهر به یک وجود موجودن، در حالی که حرف مشائین اینه که نه، عرض و جوهر همونطوری که ماهیتن مختلفن وجودن هم مختلفن، به دو وجود موجودن. لذا این استدلال استدلالی نیست که روی اصولی باشه که خصم اون رو میپذیره، چون برهانه، برهان لازم نیست از اصولی باشه که مسلمه برای خصمه، ممکن از اصولی باشه که حتی خصم اون رو نمیپذیره ولی یقینیه. استدلال مؤلف از یقینیات. حالا بفرمایند که قبلا گفته شد که عرض چون وجودش فی نفسهی لغیرهیه، یعنی وجودش کمال برای جوهره، یعنی جوهر به وسیله عرض از یه نقصی خارج میشه و دارای یه کمالی میشه، یعنی وجود مثلا 9 درجه ایش میشه 10 درجه. مثلا چطور؟ نفس جاهله. جاهله یعنی چه؟ یعنی نفس یه وجودی داره که در یه حدی تمام میشه، بعد از او دیگه نیست. نقص یعنی این. نه جهل عدم العلمه، یعنی بعد از اون دیگه یه کمالی رو که میتونه داشته باشه اون رو ندار. وقتی علم آمد این جهل میره، یعنی این عدمه میره و به جاش وجود میاد، یعنی این وجودی که 9 درجه ای بود حالا به وسیله علم، چون علم وجودش لغیره، موجودیتش برای این موضوع، برای این جوهره، پس این وجود کامل تر میشه. پس وقتی علم میاد اینطور نیست که دو تا وجود داریم، بلکه یک وجوده که قبلا ناقص بود و حالا شده کامل. اگه عرض اینطوره که وجودش فی نفسه لغیره و به خاطر لغیره بودن کمال برای غیره، یعنی جوهر به وسیله این کامل شده، خب تغییر عرض تغییر جوهره، برای اینکه تغییر عرض یعنی تغییر همون وجود، که اون وجود یک وجود واحده که در عین اینکه وجود عرض هست وجود جوهر هم هست. خب پس بنابراین اگه عرض از مراتب وجود جوهره، خود تغییر عرض عین تغییر جوهره. این غیر اون حرف قبلیه که تغییر عرض به ما نشون میده تغییر علتش را که جوهره، نه این اصلا خودش تغییر جوهره، برای اینکه عرض از مراتب وجود جوهره، کمال همون جوهره، پس اون جوهر کمالش عوض شد، یا کمال رو عدس داد یا کمال جدیدی پیدا کرد، پس کمالش عوض شد، بالاخره اون جوهر چی شد؟ تغییر کرد. پس به این دلیل که عرض از مراتب وجود جوهره، تغییر عرض عین تغییر جوهره، پس اگر حرکت در اعراض هست در جوهر هم هست. حجت اخرى الاعراض من مراتب وجود الجوهر، اعراض یه موجودیتی جدا ندارن از مراتب وجود جوهرن. چرا؟ لما تقدم در فصل سوم از مرحله دوم که وجودها فی نفسها عین وجود حال موضوعاتها، این وجود فی نفسشون عین موجودیتشون برای موضوعشون، یعنی یه کمالین برای موضوع، یعنی موضوع یه نقصی ازش ترد شده. فتغیرها و تجددها لا یتم الا مع تغیر موضوعات الجوهریه و تجددها، از تغیر اعراض و تجددشون انجام نمیشه مگر اینکه موضوعات تغییر کرده باشه، چون این عرض از مراتب اوست، یعنی به یک وجود موجوده. پس تا اون جوهر تغییر نکرده باشه اصلا عرض تغییری نداره. فالحرکات العرضیه دلیل و حرکت الجوهر. پس حرکات عرضی به ما نشون میده که اون جوهر هم تغییر کرده، جوهری که وجودش عین وجود این عرضه، به یک وجود موجودن. و السلام علیکم و رحمت.
حجت قبلی ما نمیتونیم تطمیمش بکنیم مگر به این زید آخرش که فرمودن وجوده
اعراض، یعنی با دلیل دوم. بله درسته.
بله مبانه من شاد درسته.
نه نمیاد. بله
یکی میگه در مورد اون قسمت که فرمودن که این وجوده اینها وجوده خود جوهر متجدد هست اگرچه این ماهیت ثابته، برمای افتار روشنی، یعنی که طبق این بیان ما میتونیم بگیم که ماهیت هم ماهیت جواهر، مثلا انسان که حیوان نادره، باید بپذیریم که خود این ماهیت هم در طول عمر متغیر.
لذا میگن که نوع نیست، لذا سرمتعلم میگه انسان جنسه و به تعداد انسان ها و به تعداد حالات اونها انواع مختلفی داره. بله همینطور. بله بله بله
از این ثبوت ماهیت، یعنی همون که فرمودیم.
بله بله
بله
بله بله عمر کمی داره.
بله مطلبی سوم که در مورد این وجود اشیاء اگر که تکون بیان الله که فرمودن همه این هم که وجود فی غیره، اگه ما این رو پذیرفتیم فهمیدین این صرفا این مباحث که ما در مورد ماهیات میکنیم با مستقل در نظر گرفتیم.
بله بله بله.
وقت این لازمش این نیست که ما بگیم اینها صرف فرض بس اینها، یعنی واقعی نیست این مباحث تمام این، یعنی صرف فرض و اون توجه ما به اینها این گونه از مستقل.
بله یعنی ما چاره ای نداریم جز اینکه اونها رو مستقل در نظر بگیریم تا بتونیم یه حکمی برشون بار کنیم، اما این هیچ منافات نداره که همون وجود فی غیره که ما دیگه البته او رو اگه بخوایم ازش بحث کنیم نمیتونیم، اون وجود فی غیره است واقعا همینطور باشه.
اینا شما فرمودین که این احکام که الان ما داریم از نظر
میکنیم.
بار میکنیم فقط با مستقل بودن این حاصل،
برای اینکه ما وقتی میخوایم حکم بار کنیم چاره ای نداریم جز اینکه نه سلام علیکم، چاره ای نداریم جز اینکه چیکار کنیم، اونا رو مستقل ببینیم تا موضوع قرار بگیرن برای این احکام. شما وقتی میخواید حکمی رو بار کنین این غیر مقام ثبوتشه، یعنی شما بخواید این بحث ها رو داشته باشید امکان نداره، یعنی بحث های فلسفی هیچ کدومش امکان نداره مگر اینکه اول رابط ها رو یعنی بحث هایی که از ماهیت میشه از معلولات کلن میشه امکان نداره جز اینکه اون معلولات رو مستقل ببینی، اما این هیچ منافات نداره که ثبوتن احتیاج به این حرف ها نداشته باشه، اما ثبوتش دیگه فلسفه نیست، ثبوتش دیگه بحث ماهیات نیست، دیگه بحث جوهر عرض نیست، ثبوتش اون محکی این مباحثه، اون محکی مباحث رو علم نیست اصلا. تا شما بگید که مثلا این کدوم بخشی از فلسفه است،
یکی که مثل بعضی از مباحث باشه که دخلی نداشته باشه در اون نتیجه استدلال فرمایش کنیم فرمایش صحیحه، اما اگه مثل اینجا باشه که مستقل بودن دخل داره در نتیجه، الان دیدیم که اگر عرض باشه این نتیجه رو ما نمیتونیم بگیریم چون این لنفسه نیست، پس وقتی فی غیره باشه دیگه به طریق اولا لنفسه هم نیست، پس اگر در اون نتیجه استدلال دخل داشته باشه مستقل بودنش میتونیم بگیم که فقط این صرف فرض.
نه چون وقتی که فی غیره هست بالاخره یه موجودیتی داره، یعنی دیگه این بحث های فی نفسه و لنفسه و لغیره نمیاد، ولی هیچ منافاتی نداره که بالاخره علت یه وجود داره و معلول یه وجود دیگه ای داره، وجود رابط داره که حالا همون وجود رابط میتونه چی باشه؟ میتونه سیال باشه اون وجود.
حالا اگه اینجور شد ما میگیم همون حرفی که در مورد عرض زدیم میزنیم،
نه آخر
میگیم این تغییرش مال خودش نیست،
نه برای اینکه عرض وجودش به عین وجود جوهره، اما وجود رابط که در این جهت خیلی با هم فرق دارن. وجود رابط که کمال برای علتش نیست، وجود رابط یه وجودیست جدای از وجود علت، لذا گفت نه جزء علت نه عین علت، یعنی عین اون مستقله نه جزء اون مستقله، لذا این مشکلی نداره. یعنی ولو اینکه وجود فی غیره از یه جهت ضعیف‌تره از وجود لغیره، اما این جهت رو داره که غیر اون مقومشه وجودن، اما در حالی که عرض عین وجود موضوعشه و اونی که حل مشکل رو میکنه این عینیت و غیریته. یعنی چون عرض عین وجود موضوعشه پس خودش حکمی نمیتونه داشته، اما چون اون فی غیره غیر وجود مقومشه اون مستقله، پس بنابراین میتونه خودش متغیر باشه در حالی که اون مقومش ثابته. چرا؟ چرا؟ نه اون وقت معلولیه که ذاتن متغیره، ذاتن متغیره. خواهش میکنم من یه لحظه به شما، اگه کار ندارید عجله ندارید یه حرف خصوصی داشتم خود
مدارم در اطباق مکان اونی که استاد مصفانی پرمود مکان رو از اسم خود محبی نمیگیره بلکه رو انتظار دیم، من میخوام میگم که خود کل این هستی لایشون یه هستی نسبت به هر نسبت به هر، حالا کل هستی مکانش کجاست؟
همون فضایی که اشغال کرد، همون
فضایی که اشغال کرده
کل هستی مادی دیگه، یه فضایی رو اشغال کردم مکانش. آقای طباطبایی هم همینو میگه، دیگران هم همین میگه، منتها ماهیت بودنش آقای مصباح اینو ماهیت نمیدن، چون اساس حرفشون در ماهیت اینه که باید یه مابعضای مستقل داشته باشه. آقای اون دیگه که میگن ماهیت، میگن نه لازم نیست مابعضای مستقل داشته باشه، همین که یه مفهومی است که در جواب ماهو گفته میشه میشه ماهیت، حالا خواه موجود باشه به وجود موضوعش خواه نباشه، لذا حتی اضافه ماهیت اینم ماهیت هم.
جایی رو که این اشغال جایی نیست، این اشغال
چرا فضا؟ یه فضایی رو اشغال کرد، بالاخره کل این عالم ماده همون فضایی که توهمی، یعنی شما میتونید جدا از خود این در نظر بگیرید، اگه این نبود چی بود؟ یه جای خالی بود، حالا همون رو اشغال کرده. فضا
خودش ماده
الان چرا که
ماده با او ارتباط پیدا کرده شده مادی، اما عقل میتونه اون رو جدا در نظر بگیره. معنای خود آقای مصباح همینو دارن که معنای اینکه جوهر مجرد یعنی همین، یعنی میتونید شما اینو جدا از ماده ملاحظه کنید، یعنی ماده هم نبود اون فضا.